هو العلیم، مهر تابناک، جلد اول، حضرت آیت الحق و العرفان حاج سید علی قاضی طباطبایی رضوان الله علیه در آثار حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه با اضافاتی از سید محمد محسن حسینی تهرانی. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذوالجلال و الاکرام. خداوندا ظاهرم را به طاعتت و باطنم را به محبتت و قلبم را به شناختت و روحم را به دیدارت و سویدایم را به پیوستگی تام به حضرتت نور بخش ای صاحب جلال و جمال. رسائل مجذوبیه، کبودر آهنگی، صفحه 204. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو حسبنا جمیعا و نعم الوکیل و الحمد لله رب العالمین. اگر نماز را تحفظ کردید همه چیزتان محفوظ می ماند. اقل سید علی الطباطبایی. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خیر المرسلین محمد و آله اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنیا به ابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى. حقا و حقیقتا مرحوم عارف کامل آیت الله العظما و حجته الاکبر و سالک واصل اعلم العلماء الربانیین و افقه الفقهاء الالهیین حضرت حاج سید علی قاضی رضوان الله علیه را باید مصداق بارز و اتم و ازهر این فقره شریفه از فرمایش مولا امیر المؤمنین علیه السلام در وصف اولیای الهی به حساب آورد. مرحوم قاضی شخصیتی است جامع که در دو جنبه ظاهر و باطن به تفوق و اعتلای حقیقی دست یافته است. در جنبه ظاهری از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی و هم مباحثه‌ای مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بودند و کسی را از علمای نجف توان و قدرت بحث و سخن با او نبوده است و جلال و ابهت و عظمت او به قدری بود که در هر مجلسی از مجالس و محافل نجف که مملو و از مراجع بزرگ و فقهای نامدار بوده است شرکت می نمود، تمام مجلس و حاضرین در سکوت و کرنش قرار می گرفتند و نفس از کسی بر نمی خواست. نقل می کنند در یکی از روزهای شادی و سرور اهل نجف که همه با هم به شوخی و مزاح می پرداختند و حتی افراد عادی و طلبه های نجف نیز از مزاح با اعاظم و مراجع نجف نمی گذشتند و بدون استثناء هر عالم و فقیه نامداری که در آن روز از خانه خود خارج می شد از مزاح و شوخی های غیر متعارف آن روز در امان نمی ماند. ولی وقتی که مرحوم قاضی از آنجا عبور می کردند چنان نفس در سینه ها حبس می شد و همه در جای خود خشک می شدند که گویی جان از بدن آنها خارج گشته است و تا وقتی که ایشان عبور می کردند اوضاع و احوال به همین منوال ادامه داشت. اطلاع و تسلط ایشان بر ادبیات و اشعار عرب زبانزد عام و خاص بود و افراد برای تشخیص بلاغت اشعار عرب و رتبه بندی آنها و نیز شاعران عرب برای رفع ضعف‌ها و نقیصه‌های غزل‌ها و سروده‌های خیش به ایشان مراجعه می‌کردند. شاگردان و تلامذه سلوکی ایشان غالباً از مجتهدین مسلم و مدرسین مراتب عالیه دروس حوزه نجف بودند و خود نیز سالها به تدریس خارج فقه اشتغال داشتند و برخی از شاگردان مجلس درس ایشان از مفاخر عالم تشیع و فقاهت به شمار می آمدند، همچون مرحوم آیت الله علامه طباطبایی و برادر بزرگوارشان علامه سید محمد حسن طباطبایی و آیت الله سید حسن مسقطی و آیت الله شیخ محمد تقی آملی و آیت الله بهجت فومنی و آیت الله شیخ علی اکبر مرندی و آیت الله شیخ علی محمد بروجردی صاحب تقریرات مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی و آیت الله سید مرتضی کشمیری و آیت الله شیخ عباس حاطف قوچانی و غیره رضوان الله علیهم که همگی در درس ایشان شرکت می کردند و کیفیت وضع مبانی و استخراج آنها از مدارک و منابع فقهی و فهم صحیح از مراد شارع در متون احادیث و قضایای تاریخی و آیات قرآن را از ایشان فرا گرفتند، چنانچه خود بدین معنا اعتراف می نمودند. نکته فوق‌العاده مهم در درس مرحوم قاضی رضوان الله علیه این بود که شاگرد را در درک و شناخت فهم الحدیث و شمع الفقاهه چنان تربیت می نمود که شاگرد در رویارویی با یک حدیث و روایت از امام علیه السلام پیش از این که به سراغ سند و راویان حدیث برود و انتساب آن را به امام علیه السلام معلوم نماید، خود می توانست تشخیص دهد که این روایت از امام هست یا خیر و آیا مثل چنین حدیثی می تواند از امام صادر شود یا خیر. و بر اهل فن و خبراء فقاهت و اجتهاد این مطلب پوشیده نیست که وصول به چنین مرحله ای چگونه زیر بنای فقاهت و استنباط را می تواند متحول و متبدل نماید و از بیخوبون و اساس طریق استنباط و اجتهاد را زیر و رو کند و فقیه و مجتهد را در وادی و افق دیگری ماورای فضاهای متعارف و استداهی و سنتی استنباط و اجتهاد قرار دهد و چه تحول عظیمی در رفتار و کردار و گفتار و آثار و بروزات یک فقیه و مجتهد و به طبع مقلدین او و عامه مردم ایجاد نماید و چگونه فاصله بین پروردگار و بنده را به حد اقل و اقصر فاصله برساند و حجاب‌ها و دیوارهای مرتفع و جبال راسخات بین عبد و معبود را از میان بردارد و خدا را در مقابل و کنار او بنشاند و چهره مهیب و ترسناک و هیولایی ترسیم شده را تبدیل به یک معشوق و محبوب دلربا و طناز نماید. بنابراین هیچ کس نمی تواند و جرأت نخواهد داشت که نسبت به مقام علمی و تفوق ایشان در علوم رسمی محملی ببافد و طعنه‌ای بزند و سخن نامربوطی بر زبان براند. مرحوم آیت الله بهجت فومنی رحمت الله علیه می فرمودند، ما در درس اصول مرحوم آیت الله خویی شرکت می کردیم. روزی ایشان در مجلس بحث سخن از امتناع اراده های متفاوت بر معانی و مفاهیم متفاوته از یک کلمه در آن واحد و استعمال واحد نمودند و می فرمودند، مستحیل است متکلم در استعمال واحد معانی و مفاهیم مختلفی را قصد نماید و بیش از یک مفهوم را نمیتواند اراده بنماید و بر این استدلال شواهد بسیاری از انظار و آراء سایر بزرگان از فقها و اصولیین آوردند. مرحوم آقای بهجت فرمودند، ما این مطلب را در مجلس درس به مرحوم قاضی عرض کردیم. ایشان فرمودند، این استدلال صحیح نیست و نسبت به همه افراد ساری و جاری نمی باشد. این مسئله در مورد عامه افراد می تواند مورد قبول باشد، اما نسبت به افرادی که احاطه ملکوتی بر نفس و روح خیش دارند صحیح نمی باشد و آنها می توانند در آن واحد و استعمال واحد از یک لفظ معانی متعدده و مفاهیم متفاوت قصد و اراده نمایند، چنانچه تعلق اراده های مختلفه بر امور متفاوت برای افراد عادی نیز متمشی است. مثلا فردی طفلی در بغل دارد و در دست دیگرش کاسه ای قرار دارد و با شخص دیگری به سخن گفتن مشغول است و همینطور. شاهد بر این مطلب داستان جابر ابن یزید جعفی است با اصحاب امام باقر علیه السلام. روزی جمعی از اصحاب حضرت که در میان آنان جابر ابن یزید جعفی بود در مسجد مدینه خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بودند. در این هنگام یکی از اصحاب به امام علیه السلام عرض کرد: دیشب جابر در منزل ما بود و جمعی از دوستان نیز حضور داشتند و جابر مطالب عجیبی مطرح نمود و همه ما را از روائح سخنان و مواعظ خیش مسرور و مبتهج نمود. در این وقت یکی دیگر از اصحاب گفت: عجب، جابر دیشب در همین وقت منزل ما بود و با سخنان بسیار عالی و راقی خود ما را سرمست و منبسط نمود. یکی دیگر از اصحاب گفت: چه میگویید؟ دیشب ما در خدمت جابر بودیم و از او بهره مند شدیم. و بر همین منوال فرد دیگر نیز اظهار نمود تا اینکه معلوم شد در شب گذشته جابر در یک زمان در چند مکان حضور داشته است و در همه آنها به ذکر معارف و آثار اهل بیت علیهم السلام پرداخته بود. امام علیه السلام متوجه جابر شدند و او را توبیخ کردند و از ادامه این کردار نهی فرمودند. مرحوم آقای بهجت روز دیگر در مجلس درس این سخن را برای مرحوم آقای خویی اظهار کردند و فرمودند: بر این اساس استدلال شما دیگر وجهی نخواهد داشت. مرحوم آقای خویی به ایشان گفتند: این حرف از شما نیست، چه کسی آن را گفته است؟ مرحوم آقای بهجت گفتند: این کلام از جناب آقای قاضی است. مرحوم آقای خویی گفتند: آیا شما با ایشان مراوده دارید و به خدمت ایشان می رسید؟ ایشان پاسخ دادند: بله، من در درس ها و نیز مجالس ایشان شرکت می کنم. آقای خویی گفتند: من نیز مایلم با ایشان ملاقاتی داشته باشم، ولی برخی از سخنان و مطالبی که درباره عرفا و صوفیه زده می شود باعث شده که تا به حال توفیق ملاقاتشان را نداشته باشم. مرحوم بهجت این مطلب را به مرحوم قاضی عرض می کنند و اضافه می کنند که من در سیمای ایشان میل و اشتیاق ملاقات با شما را احساس کردم، ولی به واسطه بعضی از ملاحظات و انتقاد مخالفین جانب احتیاط را در پیش گرفتند. مرحوم قاضی به ایشان می فرمایند: به آقای خویی بگو این رسم اهل علم و تحقیق نیست که چنین رفتاری داشته باشند، زیرا اولا شما بر اساس برخی از مسموعات که درباره صوفیه گفتند در مورد من قضاوت کرده اید و این قضاوت بدون تحقیق و تفحص و ملاقات با بنده بوده است که خود جای ایراد و اشکال دارد و شرعاً و منطقاً مردود است و سیره و روش اهل فن و تحقیق نمی باشد. ثانیاً چطور شما در سایر مسائل و موارد و نیز در بحث ها و درس ها به صرف یک مسموع و نقد مطلبی اکتفا نمی کنید و بر اساس آن منقول قضاوت و حکم نمی نمایید و ترتیب اثر نمی دهید، ولی همین که مسئله به عرفان و عارف کشیده شد هر مسموع و شایعه و زخرف القول را صحه می گذارید و به دیده قبول در آن می نگرید و ترتیب اثر می دهید، این افتراق و تمایز بر چه مبنایی است؟ ثالثاً مگر من خود را از انظار مخفی کرده ام و درب منزل به روی شما بسته ام که می گویید اینها روش خاص به خود دارند و مرامی جدای از سایر افراد و منشی سوای عرف بزرگان، خب بیایید و از نزدیک در مجالس و محافل ما شرکت کنید و سخنان و رفتار ما را ببینید و با روش و منش شرع مقدس مقایسه کنید و ببینید کجای این حرکات و سکنات و سخنان خلاف شرع و دین می باشد. از مثل جناب عالی که عهد علم و تحقیق هستید، بسیار بعید است که فحص ناکرده و بدون اطلاع همینطور رجمن بالغیب این گونه سخن بر زبان آورید و حکم و قضاوت نمایید. مرحوم آقای بهجت این پیغام را به آیت الله خویی رساندند و ایشان به زیارت و ملاقات مرحوم قاضی توفیق یافتند و رسماً از ایشان دستور ذکر و ورد گرفتند و به برنامه سیر و سلوک وارد گشتند و حالات خوشی پیدا نمودند و توجه به عالم معنا و انقطاع از دنیا و زخارف آن رو به ازدیاد گذارد، به طوری که این معنا حتی برای اطرافیان ایشان نیز مشهود و آشکار گشته بود. مدتی از این واقعه گذشت و مرحوم آیت الله خویی پیوسته به طور ناشناس به منزل حضرت قاضی قدس الله سره تردد داشتند و کسب فیض و نور و هدایت می نمودند. تحول احوال و تبدل آثار و پرداختن به ذکر و اوراد کم کم فتنگران و مخالفین را بران داشت تا به تحقیق از حقیقت مسئله بپردازند و سر این تغییر و دگرگونی را دریابند، تا اینکه بالاخره متوجه شدند ایشان با مرحوم قاضی سر و سری پیدا کرده است و به منزل ایشان رفت و آمد دارد، فلذا مشغول دسیسه و نیرنگ شدند و از هر طرف در مقام رد و طعن و سرزنش برآمدند و فشار و تضییق را بر ایشان آغاز نمودند و به انواع طرق و لطائف الحیل به سوس نمودن و انفصال این ربط و تعلق همت گماشتند، تا اینکه کم کم این نیرنگ ها و مکرها و شیطنت ها در نفس ایشان کارگر افتاد و آن صلابت و استقامت اولیه جای خود را به صرف تمایل و ارتباط داد و از شور و حرارت سابق به میزان زیادی کاسته شده و آن آتش و اشتیاق در پرداختن به اوراد و برنامه سلوک به تکرار یک عادت تبدیل گشت، تا اینکه روزی در حرم سید الشهدا علیه السلام که به ذکر یونسیه در سجده مشغول بودند، در مکاشفه دیدند که از مادر متولد شدند و زندگی خود را در دنیا شروع کردند، به نحوی که تمام حوادث و جریانات و قضایایی که در دوران طفولیت و جوانی و پس از آن تا زمان حاضر و نیز از این پس تا زمان وفات اتفاق افتاده و یا می افتد، همه و همه را مو به مو در مکاشفه مشاهده نمودند و مشاهده کردند که به مرجعیت شیعه خواهند رسید و در آخر نیز بر بالای مناره‌های حرم صلات می کشند که آیت الله خویی از دنیا رحلت کرده است و در این وقت از شدت هول و ترس از سجده بلند می شوند و مکاشفه نیز قطع می شود و دیگر چیزی مشاهده نمی کنند. مرحوم آقای خویی این مکاشفه را برای مرحوم قاضی تعریف می کنند و وقتی به مسئله مرجعیت خود می رسند، احساس می کنند مرحوم قاضی ناراحت شدند و از این مطلب خوششان نیامد و استقبال ننمودند و سپس فرمودند اگر نمی ترسیدید و مضطرب نمی گشتید، تمام عالم برزخ و حساب و حشر خود را نیز مشاهده می نمودید. اما متاسفانه وسوسه اهل ظاهر و اغوای ارباب تزویر و نفاق تأثیر خود را به جای گذاشت و شبهه‌ای در نفس ایشان به وجود آورد که اگر چنانچه این مسیر حق است، چرا باید حالت وحشت و ترس در این مکاشفه برای من حاصل شود؟ که این حالت هشداری بوده است از عالم بالا که ترک این مسیر بنمایم و گرد این وادی نگردم و به امور عادی و روزمره خیش اکتفا کنم. فلذا دیگر با مرحوم قاضی رفت و آمد ننمودند و با ایشان قطع رابطه کردند و از این فیض و نعمت عظما به کلی محروم گشتند. این شخصیت و مقام علمی ایشان از جهت ظاهر است که احدی را یارای طعن و خدشه و ایراد در این عرصه نسبت به ایشان نمی باشد و اما از جهت باطن ایشان شاگرد سلوکی و تربیت شده مرحوم آیت الله العظما عارف به الله و به امر الله سید احمد کربلایی رضوان الله علیه است. مرحوم سید احمد کربلایی در فقاهت و تفوق علمی در حدی بود که میرزای شیرازی کوچک مرجعیت او را پس از خود امضا و تقریر نموده بود و مردم را به او احاله می داد. در مجلس درس او بزرگان حوزه نجف و فحول اعاظم و اکابر حوزه شرکت می نمودند و گویند هیچ فقیه و عالمی را قدرت مقابله و بحث علمی و مناظری با او نبود و در خطابه و کیفیت اقامه حجت و دلیل از نوابغ علم و منطق شمرده می شد، به طوری که همگی به اعتلا و تفوق علمی او اذعان و اعتراف داشتند و خود در سیر مراتب سلوک و تزکیه نفس از ترامزه مبرز و شاخص مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه شمرده می شد و در میان شاگردان مرحوم آخوند مشارون بلبنان بوده است. مرحوم قاضی دو شیوه و روش را در حوزه نجف تبلیغ و ترویج نمود. اول اینکه ادراک و معرفت حقایق شرع و تشیع چه در زمینه فقه سنتی و احکام و تکالیف و چه در زمینه اعتقادات و اصول دین بدون تربیت و تزکیه و اهتمام عملی به سیر و سلوک الالله و وصول به مرتبه فعلیت و تجرد تحت اشراف و هدایت و دستگیری استاد کامل و عارف واصل امکان نخواهد داشت و هرچه انسان مطالعه خود را در مدارک و منابع بیشتر کند و از علوم و اطلاعات بیشتری بهره‌مند شود، باز در محدوده سعه وجودی خود حرکت می کند و به مراتب مافوق و افقهای معرفتی دیگر نمی تواند دسترسی پیدا کند، زیرا ادراک و معرفت نفس بر اساس مقدار و میزان تجرد نفس نسبت به عالم مجردات و روحانیات است و هرچه این تجرد بیشتر شود، فهم و برداشت انسان از منابع وحی و متون شریعت و مدارک دین بیشتر خواهد شد. لذا ممکن است یک حدیث وارد از معصوم علیه السلام را به دو نفر ارائه دهیم و هر کدام از آن دو بر طبق مرتبه افق وجودی و تجردی خیش دو برداشت مختلف و متفاوت از هم داشته باشند. چنانچه درباره مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی نقل می کنند که در یک ماه مبارک رمضان یک آیه شریفه را به 30 تفسیر مختلف تفسیر نمود که هیچ کدام از آنها ارتباطی با دیگری نداشته است و نیز چنانچه از مرحوم قاضی رضوان الله علیه منقول است که ایشان کتاب شریف و بیبدیل مثنوی معنوی را 8 بار از اول تا به آخر مطالعه کردند و هر بار مطلب جدیدی سوای دریافت مطالعه گذشته به دست می آمده است و این سعه وجودی و تجرد نفسی فقط در اثر سیر و سلوک و تزکیه نفس تحت اشراف ولی الهی و عارف کامل حاصل می شود. فلهازا بر طلاب و فضلای حوزه فرض و واجب است که همراه با اشتغال به دروس رسمی به تهذیب و تربیت نفس و سیر و سلوک الالله تحت برنامه و دستورات عرفا و اولیای الهی بپردازند تا با انکشاف عوالم ربوبی و حقایق غیبی و عالم انوار با چشم قلب و بصیرت نفس و اطلاع سر بتوانند به عالم ملاکات احکام و مصادر شرع و منابع وحی دسترسی پیدا کنند و با آن دید و بصیرت و اطلاع به مدارک و منابع بنگرند و از آن زاویه به احکام و تکالیف نظر بیندازند و با آن اشراف و سیطره به رمز و راز حقایق ماوراء تکالیف و احکام ظاهری پی ببرند، چنانچه در روایت معروف مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام نیز بدین مطلب اشاره و دلالت شده است. متاسفانه امروزه حوزه‌های علمی ما از این نعمت الهی محرومند و جای این گونه افراد جدن و جدن در میان طلاب و دانشجویان رشته دین و معارف الهی خالی است و به همین دلیل است که مشاهده می کنیم برداشت ها و نگرش ها و فهم ها نسبت به مبانی و ملاکات دینی و منات های توحیدی متفاوتند. نگرش ما نسبت به مسائل عبادی و مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و ارتباط بندگان با خدای خیش به کلی با آنچه در معیار و مزمار شرع انور وارد شده است، تفاوت و بینونت جوهری و ماهوی دارد و به همین دلیل است که بین جامعه و حوزه‌های علمیه شکافی در حال عمق و پیشروی مشاهده می شود و به همین جهت است که انتظار و توقع فطری اقشار مختلف جامعه علل خصوص قشر جوان و صافی ضمیر و پاک سرشت نتوانسته است پاسخ قانع کننده ای از مطالبات و تقاضاهای خود در قبال حوادث و رویدادها دریافت کند و به همین دلیل است که موج روگردانی از دین و بی‌اعتنایی به احکام و تکالیف شرع و زیر پا نهادن مبانی و حقایق راقیه توحید روز به روز در حال گسترش و توسعه است. اگر در حوزه‌های علمیه ما امثال مرحوم قاضی و علامه تهرانی و علامه طباطبایی می بودند و ملجأ و مأوای فضلا و نسل سرگشته و حیران و مبهوت امروز قرار می گرفتند، دیگر این نابسامانی فکری و آشفتگی روحی و گیجی و گنگی در مرام و روش در میان توده مردم بالخصوص نسل جوان و حقیقت جوی ما وجود نمی داشت. اشکال و معضل حوزه‌های ما در این است که به تحصیل احکام و تکالیف بر اساس مدارک و منابع ظاهری می‌پردازند، اما به حیثیت ربطیه و حقیقت ماوراء و پشت پرده این تکالیف و سر تنزل و پیدایش احکام توجهی ندارند. دقیقاً همان چیزی که می‌تواند پاسخ مطالبات و تقاضاها و سؤال‌های فطری و به حق نسل امروز را بدهد و آنان را از آبشخوار وحی و تشریع سیراب نماید. امروزه دیگر زمان اطاعت محض و انقیاد تام گذشته است و دیگر به باید و نبایدهای متصدیان شر به هر نه و به هر کیفیت توجهی نمی شود و پیمودن در این مسیر جز تضییع وقت و از دست دادن فرصتها نتیجه و ثمره‌ای در بر نخواهد داشت. امروزه زمان پرسش و سؤال است، زمان انطباق باید و نبایدها با موازین فطری و اصول عقلانی است، زمان بستن و مهار نمودن عقلها و فهمها به سر آمده است و باید برای پرسشهای به حق مردم و نسل جوان پاسخ قانع کنندهی بیابیم تا بتوانیم به رسالت و تعهد الهی خیش تا حدودی جامعه عمل بپوشانیم. آیت الله قاضی ها و علامه طباطبایی ها و علامه تهرانی ها برای احیا و ایجاد این سنت قدم در عرصه علم و معرفت و تبلیغ نهادند تا به این پرسش ها پاسخ دهند و به ندای فطرت جوانان لبیک گویند و به عقل ها و فهم های صاف و پاک و بی آلایش آنان نور و صفا و فعلیت ببخشند و آنها را از چشمه خروشان توحید سیراب سازند و مسیر حق و هدایت را به آنان بنمایانند. مرحوم والد ما علامه تهرانی قدس سره می‌فرمود: ما به حوزه رفتیم تا بفهمیم چه هستیم و کی هستیم، تا کسی دیگر نتواند با باید و نباید ما را به هر راه و مسیری که سلیقه او خواست بکشاند و به هر دره و بیراهه‌ای که اراده اش تعلق گرفت به دنبال خود روانه سازد. مرحوم قاضی با این هدف در حوزه نجف به تربیت و تزکیه مجتهدین مستعد و بی هوا و مخلص و صادق و بی آلایش و بی اعتنا به تعلقات نفسانیه و اعتباریات و موانع طریق الالله همت گماشت و شاگردانی تربیت نمود که هر کدام ستاره‌ای درخشان در ظلمات جهل و قواعد گشتند و چراغی راهگشا در تاریکی‌های شک و تردید و حیرت و ضلالت. میگویند مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه که حقا مردی وارسته و اهل معنا و شهود بود، میفرمود: شهادت یک نفر از شاگردان آقای قاضی نزد من به جای دو نفر شاهد عادل ثقه پذیرفته می شود و من بدان اعتماد می نمایم. مرحوم قاضی با روش و منش خود توحید و عرفان را به درون دروس حوزوی و بحث‌های سنتی وارد ساخت و فنون و رسوم متداول متعارف را با حقایق تفسیر قرآن و مبانی حکمت متعاریه و عرفان نظری در هم آمیخت و به قالب بی جان و سرد و منجمد علوم ظاهری روح حیات و نفحه جانبخش و روح‌افزای ولایت دمید و حقایق توحیدی را به کالبد علوم و فنون حوزوی تزریق نمود، به نحوی که از آثار و برکات آن میتوان به مباحثات و تدریسها و تعریفات علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم توجه نمود و تفسیر المیزان که حقاً باید عنوان خاتمت و تفاسیر بر آن گذارد از برکات آثار مرحوم قاضی شمرده می شود. مرحوم قاضی رضوان الله علیه توجه حوزه را از توغل صرف در علوم رسمیه به سمت توحید و ولایت برانگیخت و به آن عمق و جان بخشید. گرچه در این راه با مخالفت‌ها و موانع و دشواری‌ها روبرو گردید و همواره در برابر این تضییقات و صعوبت‌ها و ناسپاسی‌ها و بی‌خردی‌ها چون کوه استوار بر مواضع و منهاج خیش ثابت و پایدار بماند و هراسی به خود راه نداد. و اما شیوه و روش دوم ایشان در حوزه نجف و تربیت شاگردان ممتاز، انتخاب اکثر تلامذه و ارادتمندان خیش از زمره مجتهدین مسلم و مستنبتین بوده است و این مسئله از خصوصیات و ویژگی‌های تربیتی ایشان شمرده می‌شود و دلیل این مطلب دو چیز بوده است. اولاً ارادت و تسلیم شاگرد به استاد کامل و مربی دستگیر قطعاً تبعات و لوازمی دارد که همانا اطاعت و انقیاد کامل و محض در قبال اوامر و نواهی او می باشد. و چنانچه شاگرد مقلد مجتهد دیگری باشد، چه بسا در فتاوا و آراء خود با انظار و آراء مربی و مرشد خیش تعارض و تناقض وجود داشته باشد و موجب اختلال در ارشاد و دستگیری خواهد شد، زیرا عالم ارشاد و هدایت سالک عالم اعتبار و توهم و جعل و وضع نیست، عالم حقایق و انکشاف نفس الامر است و استاد نمیتواند از کشف و ظهور حقایق مخفیه به واسطه مخالفت رأی و فتوای یک نفر با نظر صاحب خیش دست بردارد و طبعا شاگرد دچار حیرت و سرگشتگی خواهد شد و دیگر سالک با شک و تردید و ابهام قدم از قدم بر نخواهد داشت. و اما اگر سالک مجتهد باشد و زمام امور تکلیف و عمل به دست خود او باشد، دیگر در اینجا خواهد فهمید که چگونه رفتار نماید و حقیقت شر و واقع امر را از چه راه و منبعی استحصال کند و می داند که در جایی که علم و نور است و انکشاف واقع قطعی و بطی است، دیگر عمل به ظن و تخمین و ظواهر جایی نخواهد داشت. ثانیاً دلیل دیگر انتخاب مجتهد در روش و مرام مرحوم قاضی این است که مجتهد از آنجا که بر شرع و مبانی و اسرار و قواعد و ملاکات اشراف دارد، بهتر از فرد عامی میتواند از موانع طریق بگذرد و مهالک را بشناسد و راه را از بیراه تشخیص دهد و به وسوسه خناسان اعتنا نکند و تلبیس ابلیس و مکر شیاطین انسی را از سر راه بردارد. چنانچه بر این مسئله بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه تصریح فرمودند. مرحوم قاضی در تمام مجالس و محافل فقط سخن از توحید می‌زد و همه را به سوی توحید و رفع انانیت و استقلال در برابر خداوند می‌خواند و پیوسته بر این مسئله تأکید می‌ورزید که همه شؤونات و آثار وجودی افراد از ناحیه خداوند است و بنده نباید اینها را به حساب خود بگذارد. و بدین لحاظ مورد طعن و نفور افراد قرار می گرفت. رفت و آمد اشخاص به منزل ایشان زیر نظر قرار گرفته بود و بسیاری از اشخاص که جرأت و جسارت برخورد با کوته نظران و ابلهان و خودسران را نداشتند، شبها عبا بر سر به طور ناشناس به منزل ایشان رفت و آمد می نمودند و برای برخورد با افراد کافی بود یک بار با مرحوم قاضی در علن احوال پرسی نمایند. شهریه طلاب و فضلایی که با ایشان ارتباط داشتند قطع شده بود و آنان را در ضیق معیشت و دشواری‌های مختلف قرار می‌دادند. آری، فرق بین عارف و غیر عارف در این است که او همه چیز را از آن خدا می‌داند و در تمام اسباب و مسببات و علل و معلولات و وسائط و وسائل فقط و فقط به مبدأ هستی ناظر و باصر است و حمد و ستایش و مدح و ثنا را فقط به خدا برمیگرداند و از این جهت دیگر اثری برای خود باقی نمیگذارد و سخنی از خود نمیگوید و تبلیغی برای خود انجام نمیدهد و مردم را به سوی خود دعوت نمیکند و نمیخواهد در مجالس و محافل از او نامی برده شود و یا مدحی از او بنمایند و یا برای سلامتی و صحت او دعا کنند و یا اسمی از او بر بنا و سازمانی و یا حسینیه و مسجدی قرار دهند. ولی غیر عارف از آنجا که همه چیز را از آن خود می‌بیند، طبعا نمی‌تواند از شؤونات و آثار وجودی خیش بگذرد و آنها را نادیده بگیرد و درست برعکس عارف می‌خواهد همه جا اسم او باشد و رسم او ظاهر شود. در مجالس برای سلامتی او دعا کنند و در محافل از آثار و تصرفات او یاد نمایند. زمیل و قرینی برای خود نمی خواهد، بلکه در تمام شراشر وجودش خواست و آرزوی تفرد و مطلق الانان بودن سریان و جریان دارد و همین مفرق بین دو راه است، راه توحید و عبودیت و راه شرک و تکثر و هواهای نفسانی و انانیت و استکبار. و به همین جهت است که عوام با عرفا و اولیای الهی همیشه در ستیز و اختلافند و چشم دیدن آنان و گوش شنیدن سخنانشان را ندارند و از کلمات نغز و نصایح مشفقانه آنها در گریز می باشند و به دنبال افرادی می گردند که بتوانند خواست و میلشان را تأمین نمایند و از آراء فاسده و نیات نفسانی آنان حمایت نمایند و به خواست و مرامشان صحه بگذارند و کاری به کارهای خلافشان نداشته باشند، بلکه به نوعی آنها را توجیه و تأویل نمایند و امور قبیح را نزد آنان مستحسن سازند. مرحوم قاضی به شاگردانش مسیر توحید می آموخت و راه عبودیت صرفه در قبال ربوبیت مطلقه نشان می داد و این مسئله با امور رائج و دارج اطراف او سازگار نبود. مرحوم قاضی روح آزادی و آزادگی در بحث و مسائل علمی را در میان فضلا و علمای حوزه گسترش می‌داد و آنان را جز در برابر حق و واقع پرسشگر و کنجکاو می‌نمود و حد یقفی جز در برابر معصوم علیه السلام برای طبقه اهل علم و فضل و نیز سایر افراد باقی نمی‌گذاشت و این روش در بین شاگردان و تلامذه تربیت شده ایشان در میان حوزه‌های علمیه و جوامع مختلف به یادگار باقی ماند. مرحوم قاضی رضوان الله علیه استادی خبیر و راهبری بصیر نسبت به احوال و خصوصیات و مقتضیات شاگردان خیش بود، چنانچه مرحوم والد معظم علامه تهرانی قدس سره می‌فرمود: ایشان به نحوی شاگردان را در حرکت و سیر می آورد که هیچ عارضه و یا امر خلاف متعارف بر آنها وارد نمی گشت و سیری سریع ولی در عین حال آرام و با طمأنینه داشتند و این مسئله به جامعیت علمی و عملی و روحی و سعه صدر و وسعت نفس ایشان برمی گشت. همچنان که شاگرد بیبدیل و ممتازش حضرت حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه می فرمود، به جامعیت مرحوم قاضی از صدر اسلام تا کنون کسی نیامده است. تتبع و مطالعه در احوال اولیاء دین موجب تشویق و تحریک نفس به سمت تعالی و فلاح است و انسان را از تعلق به کسرات دنیوی باز می‌دارد و روح و نفخه عالم قدس را بر قلب و ضمیر انسان می‌وزاند و از وساوس شیطان در اشتغال به ماسوی الله دور می‌گرداند. به حمد الله امروزه در بعضی از کتاب‌ها مطالبی از مرحوم قاضی منتشر شده است و تا حدودی از اوصاف و حالات ایشان در دسترس قرار گرفته است، ولی هنوز نکات و ظرافتی است که برای عموم روشن نشده است و در این باره اهل اطلاع و معرفت نسبت به شخصیت این رجل الهی باید حق مطلب را ادا کنند و ناگفته ها را به گوش و جان تشنگان وادی معرفت برسانند. و از آنجا که هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. هر شخصی بر اساس فهم و برداشت و اعمال اغراض و منویات نفس خود با تاریخ و سرگذشت اولیای الهی و عرفای بالله مأنوس و مألوف می باشد و از دیدگاه و منظر سنجش و قیاس خود اعمال و گفتار و حالات آنان را بررسی و تحقیق می نماید. پس چه به جا و سزاوار است که انسان در این عرصه از مطالب و بیانات بزرگان و اولیای الهی نسبت به احوال عرفای بالله استفاده نماید و قضاوت و سنجش آنان را معیار تحقیق و تدقیق خود قرار دهد، زیرا در این مجال است که آن دو آفت فهم و بینش قاصر، اغراض و نیات نفسانی را مجال نخواهد بود و مطلب چنان که بوده و هست ارائه خواهد گردید. از باب نمونه مرحوم آیت الله علامه تهرانی رضوان الله علیه کتابی دارند به نام وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام. مطالعه این کتاب برای انسان روشن می سازد که ایشان در پیدایش و قوام حکومت اسلامی ایران نقش اساسی و تعیین کننده داشتند و بر این مطلب بسیاری از مطلعین اقرار و اعتراف دارند، ولی چنانچه در تألیفات و کتب تاریخی نهضت اسلامی ایران مشاهده می شود، یا اصلاً اسمی از ایشان برده نشده است و یا به نحو اجمال در یکی دو جا به بیان آمده است. مرحوم علامه تهرانی قدس الله سره در تألیفات مطبوعه و غیر مطبوعه خود به شرح احوال پاره‌ای از بزرگان و عرفای الهی پرداختند و شمه‌ای از تاریخ حیات آنان را بازگو نموده‌اند که از جمله شرح حال عارف کامل و سالک واصل حضرت علامه آیت الله العظمی سید علی قاضی طباطبایی قدس الله سره می باشد. مجموعه حاضر مطالبی است از این عارف الهی که توسط حضرت علامه والد قدس سره در کتابها و جنگهای ایشان به یادگار مانده است و بعضی از شاگردان مرحوم والد به جمع آن پرداختند و پس از ترتیب و تنقیح در معرض افاده و افاضه قرار دادند، مطالبی که مطالعه و تدبر در آن برای قاطبه اهل معرفت و درایت مخصوصاً فضلا و علما از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه این مطالب از قلم و بیان عارف بالله و عالم به امر الله علامه تهرانی نشأت گرفته است که خود داستان دیگری است و طبیعی است مطالب و معارفی که از این قلم در شرح حال چنین عارف یگانه‌ای به جای مانده برای رهروان و پویندگان راه خدا گنجینه است سمین و متین. ناگفته نماند از این حقیر نیز دو مصاحبه در احوال و خصائص مرحوم قاضی و شیوه تربیتی ایشان و فرق این روش با مرام و مکتب اهل ولا انجام شد که به عللی استمرار آن متوقف گردید، اما امید است با توفیق پروردگار آن مصاحبه استمرار یابد و در دسترس علاقمندان قرار گیرد. بدین لحاظ این مجموعه را به عنوان جلد اول دوره مؤلفه احوال و تبیین مکتب و مدرسه مرحوم قاضی قدس سره قرار می دهیم و از خداوند منان توفیق اهتدا و پیروی از مرام و منهج آن بزرگ را خواستاریم به منهی و کرمه. انشاء الله نسبت به نشر احوال سایر اولیای الهی نیز از این قلم اقدام خواهد شد به لطف و توفیق پروردگار. روز جمعه 27 شوال المکرم 1433 بلده طیبه قم و انا الراجی اف و ربه سید محمد محسن حسینی تهرانی.